که پیغمبر صلوات الله علیه و آله از دنیا رفت در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر
شدن. ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه که عایشه ارث بر خاطر خودش دیگران دفن کنه خونه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر فرزند پیغمبر وقتی خود در خونه فرزند دفن شد اون رو بند میکنن؟
احمد در کلام اهل تفسیر
شده میگه قادر است و مردونه است کسی که یک روایت ولو ضعیف سند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
اکبر. این که اهل بیت علیهم السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
دیگه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أرض. سلام وقت بخير دارم خدمت گرامیانی که این برنامه تیرون آزاد رو از شبکه جانهت ولی از پیگیری میفرمند. اما این ایام دهه ولایت است و یکی از مناسبت‌های بسیار بسیار مهم پیش رو مباهله است، مباهله نبی مکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیتشون، امیر مؤمنان علی علیه السلام، حضرت صدیقه شهید سلام الله علیه و حسنین علیه السلام با مسیحیان نجران. اما نکته مهمی که در مورد مباهله رخ داده، خب همه می‌دونن دیگه، دعا رسول الله علی و فاطمه و حسن و حسینا در صحیح مسلم است که پیغمبر صلی الله علیه و آله امیر مؤمنان، صدیقه شهید، امام حسن و امام حسین علیه السلام را دعوت کردند. ولی در کتاب المغنی قاضی عبدالجبار معتزلی تو اون بخشی که فی الامام است در صفحه 142 جمله عجیبی داره، میگه که وفی شیوخنا من ذکر عن اصحاب الاثار ان علی لم یکن فی المباهله. یه عده ای از اهل حدیث، اصحاب آثار، از اساتید ما گفتن اصلا حضرت علی تو مباهله نبود. دیگه این نهایت بی انصافی، مثل اونهایی که ادعا کردن حضرت علی در غدیر نبوده. یه عده ای از اون فخر رازی و چند نفره دیگه ادعا کردن بله حضرت علی تو غدیر نبوده، یمن بوده، اصلا نیامده بوده. اینجا هم که رسیدن نه اصلا حضرت علی علیه السلام در مباهله نبوده. من نمیدونم اینها چقدر بی انصاف هستند. روایت در صحیح مسلم است، اگر اتاق فرمان تجلس کنن صحیح مسلم، ملاحظه میفرمایید، چاپ دار طیبه صفحه 1129 کتاب و فضائل الصحابه حدیث شماره 32. ولما نزلت هذه الآیه فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، دعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیا و فاطمه و حسنا و حسینا فقال اللهم هؤلاء اهلی. چطور برای بحثای دیگه که می‌رسید آقا هر چیزی که در صحیح مسلم و بخاری باشه ما چشم بسته قبول می‌کنیم، اجماع امت بر این هاست. خب اینجا میگه حضرت علی بوده، اولین نفر به عنوان مدعو در مباهله حضرت علی است، چطور علمای شما گفتند حضرت علی نبوده؟ البته راست میگه، یه عده‌ای از علماشون گفتند، ولی خب این دروغگو بودن اون عالم رو نشون میده. اون علما کیان؟ متشکرم آقا فرمان. بریم یه چند نمونه از این دروغگویانی که اسم حضرت علی علیه السلام رو از مباهله حذف کردند رو با هم دیگر ببینیم. آقای ابن ابی شیبه از اساتید بخاری در مصنفش جلد 13 مکتبة الرشد، ملاحظه این فهمید، در عربستان چاپ شده، کتاب المغازی 452، ما ذکر و فی اهل نجران و ما اراد النبی صلی الله علیه و آله و سلم به، آن چیزی که در مورد اهل نجران گفتند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با اونها چیکار کرد. حدیث 38 0 11 لما اراد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یلان اهل نجران، پیامبر که میخواست با اهل نجران ملاعنه بکنه، قبل الجزیه ان یعطوها، حاضر پرداخت جزیه شدند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لقد اتان البشیر به هلکت اهل نجران لو تمو علی الملاعنه، ملکی آمد به من خبر داد، بشارت داد، اگر اهل نجران ملاعنه رو انجام بدن، مباهله رو انجام بدن، همشون نابود میشن. حتی الطایر علی الشجر او العصفور علی الشجر، حتی اگه پرنده رو درختم تو منطقه باشه نابود میشه. ولما غدا الیهم رسول الله، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که به سمت اونها رفت، کیا بودن؟ اخذ بید حسن و حسین و کانت فاطمه تمشی خلفه، دست حسن و حسین رو گرفت، فاطمه سلام الله علیها پشت سرش میرفت. خب حضرت علی کو؟ نه، اینو باید حذف بکنیم. اسم حضرت علی علیه السلام هم نباید در مباهله بیاد. در مصنف در جلد 17 هم، در همون کتاب، در همون چاپی که ملاحظه فرمودید، کتاب و الفضائل، همین روایت رو آورده. حدثنا جریر مغیره عن شعبی یا شعبی عامر ابن شراحیل شعبی لما اراد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یناء اهل نجران اخذ بید الحسن و الحسین و کانت فاطمه تمشی خلفه. آیه شعبی پدر علم رجال اونها، پدر علم رجال برادران اهل سنت، اسم حضرت علی تو این روایت کجاست؟ چرا حذف کردی؟ آقایان شاگرد شعبی، خب شما چرا این روایت رو از اون نقل کردید؟ اینکه قطعا اسم حضرت رو حذف کرده. آقای ابن ابی شیبه، استاد آقای بخاری، شما چرا این روایت رو آوردی؟ این یه سوالی است که باید پاسخگوش باشن. کتاب بعدی دلائل النبوه آقای بیهقی، سفر پنجم، چاپ اول، صفحه 385، همین روایت رو آورده. قال یونس و کان نصرانیان فاسلم، یونسی که نصرانی بود و مسلمان شد، داشت ماجرای مباهله رو نقل میکرد، صفحه 388. فلما اصبح رسول الله الغد بعد ما اخبرهم الخبر، فردا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که به اونها خبر رو گفت، اقبل مشتملا علی الحسن و الحسین فی خمیل له، یه عبای ظاهرا کلوفتی به همراه داشتن و دوش داشتن، این رو دور حسن و حسین گرفتن، و فاطمه تو تمشی عند ظهری للملاهنه، و حضرت زهرا سلام الله علیها هم پشت سرشون میرفتن برای مباهله. خب اسم حضرت علی کو؟ آقا در صحیح مسلم میگه دعا علیان، پس کو؟ نه، باید حذف بکنیم. اسم حضرت علی رو هم ما نباید ببریم. کتاب بعدی مستدرک حاکم نیشابوری، تازه خیلی میگن به شیعه نزدیک بوده، متهم به رافضیگری است، متهم به رافضیگری است و این گونه است. مستدرک حاکم، ملاحظه می‌فرمایید، جلد دوم، دارالمعرفه، بیروت لبنان، صفحه 593، جلد دو، روایت رو مطرح می‌کنه از شعبی، همون روایت که عرض کردیم. فجاء النبی صلی الله علیه و آله و سلم و جمع ولده و الحسن و الحسین، فرزندانش آورد و حسن و حسین رو، مگه فرزند دیگه ای از حسن و حسین داشته؟ یعنی چی جمع ولده؟ فرزندانش رو جمع کرد؟ مگه چند تا فرزند داشته پیغمبر صلی الله علیه و آله؟ اون موقع فقط حضرت زهرا سلام الله علیها بود. حضرت علی کجاست؟ نمی‌فهمم چیکار میکنن اینها. این چه واقعا رفتاری است نسبت به حضرت علی علیه السلام؟ واقعا اینها نسبت به اهل بیت بی احترامی و کم لطفی است. جلال الافهام ابن قیم جوزیه، شاگرد ابن تیمیه، میاد در صفحه 299. خب دقیقا همون متن روایت صحیح مسلم، ولما انزل الله سبحانه و آیت المباهله فمن حاج کفیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم،
دن نبی صلی الله علیه و آله فاطمتن و حسنن و حسینا و خرج للمباهله. خب علی کجاست؟ این چه کاری شما نسبت به اهل بیت علیهم السلام انجام میدید؟ بعد جالبه پاورقه شماره 7 میگه اخرج همون مسلم، روایت مسلم آورده. آقا مسلم حضرت علی هم آورده، برای چه حذف کرده اسم حضرت علی علیه السلام رو؟ لذا متاسفانه این نسبت ها در کتاب های مختلفی هست و دیگه چی بگیم. حالا از اون طرف حضرت علی علیه السلام رو حذف کردن، از این ببینیم کیا رو اضافه کردن. العجاب فی بیان الاسباب، آقای ابن حجر عسقلانی در جلد دوم کتابش عربستان سعودی صفحه 686. و من مستغربات مقاتل ابن سلیمان، یکی از روایت های غریب مقاتل ابن سلیمان، یعنی روایت هایی که غیر از او کسی نقل نکرده، انه نقل فی هذه القصه، در این قصه نقل کرده که عمر به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت لولا انتهم به یاد من کنت تاخذ، اگر میخواستی نفرین کنی دست کیو میبردی؟ دست کیو میگرفتی اونجا میبردی برای مباهله؟ قال به ید علی و فاطمه و الحسن و الحسین و عایشه و حفصه. عایشه و حفصه رو اضافه کرده. خب بقیه زنا چی؟ سوده که بوده، بقیه همسران بودن، اونا رو چرا نمی بره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم؟ علت چیه؟ بابا اینکه مشخص این روایت جعلیه. ولی سوال اینجاست، اینجا میگه حضرت علی رو می بردم، بقیه چرا حضرت علی رو حذف کردن؟ مسئله اینه، حضرت علی که مسلمه، چرا حذفش کردید؟ و اینا رو چرا اضافه کردید؟ یا در سیره حلبیه جلد سوم کتاب انسان العیون فی سیرت الامین المأمون، معروف به سیره حلبیه، برهان علی ابن برهان الدین حلبی شافعی، در این کتاب باب یذکر فیه ما یتعلق به بالوفود التی وفدت علیه صلی الله علیه و آله و سلم، صفحه 294 در اینجا و 295 همین روایت رو نقل کرده. و ان عمر رضی الله عنه قال النبی صلی الله علیه و آله، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود لولا انتهم یا رسول الله، پیامبر اگر شما نفرینشون میکردی به ید من کنت تاخذ، دست کیو میگرفتی؟ فرمود دست علی و فاطمه و حسن و حسین و عایشه و حفصه. چیکار کنیم ما این رو؟ متشکرم. تو فرما شبیه همین رو در تفسیر مقاتل ابن سلیمان آورده، همون روایت که عرض کردیم در تفسیر مقاتل ابن سلیمان جلد اول صفحه 282 همین روایت رو نقل کرده. اما بریم مدل دیگر، در تاریخ دمشق روایت دیگری آورده در جلد 39 تاریخ مدنی دمشق، آقای امام ابوالقاسم علی ابن حسن ابن هبت الله ابن عبدالله شافعی معروف به ابن عساکر دمشقی، جلد 39 بعد از کی نقل میکنه؟ از امام صادق شنیدم سمعت جعفر ابن محمد. حالا اصلا امام صادق علیه السلام رو روایتش قبول نمیکنن، اینجا نه، از امام صادق شنیدم که چی؟ از پدرش، از امام باقر، ذیل آیه تعالی اوند و ابناکم و نس ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم فجاء به ابی بکر و ولده و به عمر و ولده، پیغمبر بچه های ابو بکر و خاندان او رو آورد، بچه های عمر و خاندانش رو آورد، بچه های عثمان و خاندانش رو آورد و علی و خاندانش رو آورد، همه اینا رو آورد برای مباهله. دروغ هایی که میارن، هیچ کدوم خودشون این روایت ها رو قبول ندارن. بعد اینجا دروغ که میخواد بگه، من یادم یه سری کتاب های وهابیت عربستان چاپ کرده بود، مؤلف کی؟ جعفر سبحانی. آیت الله جعفر سبحانی مرجعش از کتاب زده شما نوشته. خب دروغ میخوام بنویسن به اسم آیت الله جعفر سبحانی مینویسن. اینجا بله، از امام صادق علیه السلام شنیدم، از پدرش امام باقر علیه السلام که چی؟ پیامبر ابوبکر و خاندانش آورد، عمر و خاندانش آورد، عثمان و خاندان و علی و خاندانش. حالا اون دیگران حضرت علی رو حذف کردن، اینجا نه، حضرت علی هست ولی ابوبکر و عمر اضافه کردن. ما دیگه نمیدونیم نسبت به حضرت علی علیه السلام چی کار رو باید میکردن اینها. البته خب آقای آلوسی در تفسیرش به حساب اینها رسیده، در تفسیر روح المعانی میگه که اخرج ابن عساکر این روایت رو نقل کرده و هذا خلاف ما رواه الجمهور. این روایت شاذه، روایت شروط روایت معتبر رو ندارد، خلاف مرویات جمهور است. این از روایت هایی است که طبق مبانی اهل سنت درست نیست. و البته سندش هم در کتاب المغنی فی الضعفا خدای ذهبی، راوی این روایت سعید ابن انبسی رازی رو میگه که کذبه و ابن معین و غیره کذاب بوده است. بیارم همون کتاب رو، سعید ابن انبسی رو ببینیم در سندش. سعید ابن انبسی رازی، همون آدمی که گفتن کذابون، از هیثم ابن عدی نقل کرده که از امام صادق علیه السلام شنیدم. اما کی این رو نقل کرده داشت؟ ابوالحسن عتیقی از کله گنده های این علم، دارقطنی از کله گنده ها، محمد ابن جرید طبری از کله گنده ها. او از یه دروغگو. آقای طبری خجالت نمیشه این دروغو نقل کردی؟ نه دیگه، اینجا ما میخوایم یه فضیلتی برای خلفا دست و پا بکنیم. این مظلومیتی است که اهل بیت علیهم السلام دارن. خب آقا فرمان، آقای محمدی از اصفهان بیننده اولمون هستن، خدمت هستیم. سلام بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. در خدمتم.
می‌خواستم فرق عرفان ستیزی و نقد عرفانه بدونم. چون یه بار داشتم شرح عقاید علامه مجلسی رو می‌خوندم، شارح کتاب در باره اساتید علامه مجلسی نوشته بود که بله، ملا محسن فیض کاشانی هم از اساتید علامه مجلسی بود، ولی که منحرف شد به عرفان و تصوف، عرفان و تصوف و فلسفه، و در حالی که ملا محسن فیض کاشانی از فقول شیعه و صاحب تفسیر صافی و کتاب وافیه و حتی بر بعضی عرفای شیعه هم تو همین بعد انقلاب نسبت صوفیگری میدارم استاد علی صفایی های. میخواستم فرق این دوتا رو بدونم. میخواستم بدونم استاد، این کتاب هایی که علمای شیعه مثلا علامه جعفری رو مثلا مثنوی نوشته، یا مثلا استاد طاهرزاده رو فصوص الحکم ابن عربی نوشته، اینا آیا خوندنش طوریه یا نه؟
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد مطالعه عرفان، من اولا خدمت شما عرض کنم عرفان در نزد شیعیان فهمیدن جایگاه انسان کامل در این عالم که امام است و تجلی حق در این عالم است که اون انسان کامل تجلی تام، یعنی کاملترین تجلی ممکن خدای متعال در این عالمه. خدا در قرآن به عیسی فرمود و کلمته، عیسی کلمه است، اسم است. ما راجع به آدم داریم و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه، اون اسماء رو با ضمیر عاقل مورد اشاره قرار داده. به همین دلیل امام شناسی مهمترین کاری است که ما باید انجام بدیم اگر دنبال عرفان واقعی هستید. و امام شناسی، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه و دیگر بزرگانی بودند، نسبت به امام شناسی بیاناتی دارند، از نمش استفاده کرد. اما افرادی که در مورد اونها شک است، یه بار شما میگید آقا شک است، ولی ما اگر او رو از دست بدیم کس دیگر جایگزین نداریم، مجبوریم بریم اون طرف. اما وقتی نسبت به آیت الله العظما بهجت رضوان الله علیه، مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه و دیگر بزرگانی که امام شناسی صحبت کردند، ما مراجعه میتونیم بکنیم و بحثشون درم دست هست. برای چی؟ یه جایی که مشکلی نداره رو رها بکنیم بریم سراغ کسی که در شک هست. این سوالی است که، یعنی همون حرفا رو که از اون شما میخوای بگیری از این میتونی بگیری، هیچ مشکلی هم اینجا نیست. یه بار میگی نه آقا، یه حرفایی داره که این ور نگفته، و ما از دست میدیم؟ نه، واقعا هم چیزی ندارم. اما مسئله عرفان ستیزی که شما مطرح میکنید با نقد عرفان چه فرقی داره؟ خب بعضی ها با توجه به اون حساسیت جدی که در مورد عرفان های باطلی که بود، چون میدونید اینها یه عرفان واقعی و شناخت امام با مسئله اون تفکرات باطلی که صوفیه مطرح میکنن فاصلش شاید یه مو بارش باشه. اما اگر بخوام من دقیق بگم، برای رسیدن به خدا ما یک نکته ای باید بدانیم، یک یا دو نکته. یک این که ائمه تجلی اسماء الحسنا هستند در این عالم، انبیای عظام تجلی اسماء الحسنا هستند، این یک. دو، بعد از این تجلی ما اگر بخوایم هر چیزی از این برکات الهی، رحمت الهی را دریافت کنیم، باید در ذیل عنایت اونها قرار بگیریم. دو مدل شیطان مخالفت با این جریان درست کرد. مدل اول این که همه می توانند به درجه تجلی بودن برسند و همه تجلی می شوند، تجلی کامل می شوند و نیازی برای دریافت این برکات به امام نیست. دو، یعنی اونجا نمیگه که همچین کسی که این خصوصیات رو پیدا میکند وجود ندارد، میگه هست ولی شما هم خودت هستی، همه انسان ها هستند. دومین مطلب، یه عده ای آمدند گفتند نه اصلا امام واسطه نیست، امام تجلی نیست، اینو منکر شدند. هر دو خواستن از امام دور بشند. لذا تو کلماتی که در اون افرادی که اسم بردید هست، یا تو مثنوید، مثنوی که دیگه خیلی واضحه، میاد در کنار ائمه هدات علیهم السلام ده ها نفر رو ردیف میکنه، نمیگه امام نیست، میگه امام انسان کامل هست، خیلی هم مد میکنه، اما به جای اینکه بگه ما در ذیل امام قرار میگیریم، میگه ما در عرض امام قرار میگیریم و این بسیار خطرناکه. با توجه به این خطری که موجب هلاکت می شود، یک عده‌ای به مرحله یا به صفت عرفان ستیزی از این بابش رسیدن، وگرنه عرفان صحیح کسی مشکلی نداره. اون چیزی که به اسم عرفان به خورد مردم داده می شد را منکر شدن. اون بزرگوارانی که این کتابا رو شرط دادن برای چی؟ برای اینکه اساساً خود اثبات این که یه همچین انسانی هست، خب خیلی مخالف دارن، عرض کردم دو جور مخالفن دیگه. یک دسته هم میگن همچین انسانی نیست، یه دسته میگن نه هست و زیادم هست و همه میتونن باشن. در جواب اونهایی که میگویند اصلا همچین فردی وجود ندارد، میگم آقا نگاه کن تو طیف خودتون، تو صنف خودتون هستن آدمایی که اینو قبول دارن، ابن عربی هست و کی هست و کی هست و اینو مطرح کردند، لذا شما منکر این نشید. ولی حالا از اینجا بریم به این که اون فرد چه کسی است، آیا غیر ائمه هم هستن یا نه. یعنی اون علامه جعفری رضوان الله علیه و دیگران این کتاب ها رو به عنوان یه حد واسطی برای رسیدن به عرفان شیعی درست قرار دادند، بعد ما مستقیم بریم سراغ اونها و عرفان شیعه درست رو ول بکنیم که نزد آیت الله بهجت و دیگران بوده. خب این اشتباهه، اساسا سراغ اونها نباید رفت به نظر حقیقی. خب بیننده بعد آقای شعبانی از گرگان، سلام علیکم، بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله، حال شما خوبه ان شاء الله؟
متشکر، بفرمایید.
حقیقتش آقای ابوالقاسم بنده یک سوالی برام پیش اومده، این که پیامبر گفت امت من بعد از من 73 فرقه میشن و فقط یک فرقه اهل نجات.
درسته.
بعد هر فرقه که شما نگاه میکنی اون خودش میگه اون اهل نجات منم، بعد شما نگاه میکنی مبناهای اعتقادیشون کلا فرق میکنه، کتاباشون کلا فرق میکنه. الان شیعه مبنایی داره، سنی مبنایی داره، هر کدوم بر اساس مبنای خودش.
درست.
یه کتاب و یه مبانی داره دیگه، کتابی داره برای خودش، مثلا سنی صحیح بخاری و اینا رو دارن، شیعه ها الکافی و اینا رو دارن. بعد کتاباشون رو نگاه میکنی پر از احادیث موافق عقیده خودشون. الان داخل کتاب اهل سنت خب حدیثی که مثلا مدح ابوبکر عمر باشه، بهبه چهچه راجع به این آورده باشه خیلی زیاده. خب اینطوری در این بین چطوری واقعا میشه فهمید کی داره راست میگه کی داره دروغ میگه؟ چطوری باید بفهمیم کی واقعا برحقه؟
خب ما نباید بریم از شیپور از سر گشادش بنوازیم. شیپور یه سر کوچیک داره، از اونجا مینوازن. دین راه داره. از خود توحید باید شروع کنیم، از زیربنای توحید باید شروع کنیم. یه سوال خیلی ساده از شما میپرسم، شما اگه الان بخوای اسلام رو برای بودایی ثابت کنی چجوری ثابت میکنی؟
اول خدا رو براش اثبات میکنم.
خدا رو با چی براش ثابت میکنی؟
با برهانهای فلسفی.
با برهانهای عقلی، درسته؟
بله بله.
خب اون گرایش هایی که میگن ما اصلا عقل و حجت نمیدونیم، اونا رو چیکار میکنی؟
نمیدونم، یعنی واقعا اهل سنت عقل رو حجت نمیدونن؟
خب نمیدونن دیگه. کسی که حسن و قف عقلی رو قبول نداره چیکارش میخواد کنه شما؟
یعنی واقعا اهل سنت این چیزا رو قبول
میگن
ندارن؟
میگن فقط و فقط چیزی که معتزله، دعواشون با معتزله سر همین بود دیگه، میگفتن فقط و فقط چیزی را از عقل میپذیریم که در نقل آمده باشد، نیامده باشه نمیپذیریم.
بله.
اصلا خدا رحمت کند هشام ابن حکم رضوان الله علیه رو، یه مناظره‌ای داره همینطوری با عقل اومده جلو، در از دو سه دقیقه طرف مقابلش ناک‌اوت کرده. تو خود همین مسئله پذیرش عقل، دو اصول دین مبانی چی باید باشه، سه توحید چی باید باشه، چهار شروط نبوت چی باید باشه، شما اصلا نمیتوانی سراغ غیر شیعه بری وقتی اینطوری میای جلو.
یعنی اگر بر اساس عقل قضاوت کنیم و توحید رو بیایم بسنجیم غیر از چیه هیچ جا نمیشه با؟
بله.
یعنی راحته؟
خیلی خیلی راحته. از اینم که شما فکر می‌کنید راحته.
خب اگر به این راحتی واقعا چرا اکثریت مسلمانان الان شیعه نیستن؟
اکثریت الان این هم آدم سیگاری داریم، شما میتونید سیگار بده یا نه؟
بله بله.
خب چرا سیگار میکنه این هم آدم؟ خیلی دکترها هم سیگار میکشن. نکته دوم خیلی ها هستن اصلا خبر ندارن به همین راحتی، ولی بهشون نرسیده همین مطلب، خیلی راحت بهشون نرسیده. مشکل همینه.
حالا واقعا اهل سنت هیچ جوره عقل رو حجت نمیدونن؟
اون مدلی که حجت میدانند نمیتوانند باش اصول دین رو ثابت کنند.
یعنی هیچی رو نمیشه با اون مدل ثابت کردیم؟
بله. یه سوال ساده این پرسم، اگر شما عدل الهی را با عقل ثابت نکنی میتوانی، یعنی یه خدایی باشه که هنوز ثابت نکردی که این خدا عادل است یا خیر، شما میتونی نبوت رو ثابت بکنی؟
اگر عدل رو ثابت نکنی نمیتونی نبوت رو ثابت کنی.
نمیشه، مشخصه. شاید خدا یه آدم دروغگو بفرسته. شما میتونی معاد رو ثابت بکنی؟
تا عدل نباشه معاد هم نمیشه اثبات کنی.
نمیشه ثابت کنی. خب وقتی اصلا وقتی رسما میگن ما عدل عقلی رو قبول نداریم، شما میخوای چیکار کنی؟
واقعا نمیشه کاری کنی.
رسما نه دیگه، اینکه دیگه قبول، اینکه رسما گفتن دیگه. گفتن ما عدل را به عنوان عدل عقلی جزء اصول دین نمیدانیم، تمام.
یعنی اصلا عدل رو قبول نداره، اینکه نه صرفا
میگن ما عدل رو با شرع ثابت میکنیم. میگیم خب شما هنوز قرآن رو ثابت نکردی، چجوری میخوای عدل شرعی ثابت بکنی؟
پس یعنی عدل رو کلن قبول ندارن؟
عدل رو میگن ما قبول داریم ولی شرعن. میگیم خب آقا شما الان عدل رو باید برای یه بودایی ثابت بکنی، با قرآن میخوای برای ثابت بکنی؟ نمیگن ما منکر عدلیم، میگن منکر اثبات عقلی عدل هستیم.
بله. و اینکه چطوری میشه مثلا منابعی که خود سنی ها دارن اثبات کنیم که مثلا خلیفه اول و دوم آدمای خوبی نبودن؟
ما اساسا خیلی وقت من از این مدل بحث خیلی وقت عبور کردم، یعنی اساسا نیازی به این مدل بحثا نداریم. خیلی بحث ساده تر از این حرفاست. من الان به شما گفتم آقا وقتی نمیتونه طرف نبوت رو ثابت کنه، نمیتونه معاد رو ثابت کنه، مثلا سر خلفاش بحث بکنم؟
اینجوری نمیشه نمیشه بحث کرد.
معنی نداره اصلا. من با آقایون یک روایتی است، عبارتیه، میگه که یکی از اصحاب امام کاظم علیه السلام با مخالفین در مسجد نبی سر نبوت بحث میکرد. خب سر نبوت بحث کردن چه معنا داره؟ آقا من اصلا معنا نداره با طرف سر خلفا بحث کنم وقتی نمیتواند نبوت ثابت بکنه. وقتی متوجه بشه اون مبنایی که براش درست کردن نه معاد رو میتونه ثابت بکنه نه نبوت رو میتونه ثابت بکنه، به تبع خلافت اون نبی هم رو هوا میره. تو اگر بخوای خلافت نبوت رو قبول بکنی باید نبوت رو قبول داشته باشی، بخوای نبوت رو بپذیری باید شیعه باشی، رای جز تشیع نداری. لذا اصلا ما نیازی به بحث در مورد خلفا با آقایون نداریم.
بعد یک سوال دیگه هم داشتم در رابطه با آقای عقیل هاشمی، حالا به تعبیر خودشون عقیل بیعقل، یه ماجرایی گفتن که استاد شریفی هم بهشون گفتن یه بار عروس وکیل آباد، ماجرای ایشون و زندان وکیل آباد چیه؟
دیگه حالا کلیپش هست تو فضای مجازی تو یوتیوب بزنید میاد کلیپش، ملاحظه کنید چی بوده. هم بندی هاش ماجرا رو تعریف کردند.
نه اینجا نمیشه بیان کرد ماجرا رو.
نه اینجا نه جایی دیگه ما نمیتونیم بیان کنیم.
یعنی اینقدر ماجرا بد بوده؟
بله بله بله. البته اونا که بد نمیدونن، خودشون میدونن دیگه. الان
یعنی چی اونا بد نمیدونن؟ یعنی اونا نمیگن که لواط کار بدیه؟
حالا دیگه خیلی بازش نمیکنیم ما دیگه.
چی میگم؟ خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، ان شاءالله که سلامت بشید.
خواهش میکنم، موفق و معید، خدا نگهدار. آقای احمدی از یاسوج سلام.
خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر ابوالقاسمی و همه عزیزان و مؤمنین شبکه حضرت ولی عصر عدل الله تعالی فرجه الشریف عرض سلام دارم.
علیکم السلام و رحمت الله.
این روزهای بسیار عزیز و مبارک را هم تبریک میگویم.
بر شما مبارک باشه انشالله.
یکی از اصلی ترین برنامه های وهابیت و شبکه های شیطانی و ناسبی وهابی انکار امامت امیرالمؤمنین و فضایل اهل بیت صلوات الله علیهم است. من فقط خواستم به چند تا از روایات دلی و کاملا کذبی که شبکه های شیطانی وهابی در بین صدها هزار روایات دعوی و دروغی که بنی امیه در رأس آنها معاویه علیه لعنه ساخته و پرداخته اند به چند تا از این روایات دعوی خواستم اشاره کنم.
درسته.
در برابر این حدیث رسول خدا صلوات الله علیه که فرمودند انا مدینه العلم و علی جون باباها، یک روایت دعوی ساختن و گفتن که ابوبکر اساسها و عمر جدارها و عثمان سقفها، و در برابر این حدیث پیامبر که فرمودند الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه، گفتن که ابوبکر و عمر سید پیران اهل بهشتند، و وقتی که همه اهل بهشت زبان هستند پس یعنی پیری وارد بهشت نخواهد شد، پس سید پیران بهشت معنی ندارد. وقتی مولا علی علیه السلام در به دانش و علم رسول خدا، یعنی رسول خدا اساس و بنیان شهر علم است، پس ابوبکر اساسها و عمر زدارها و عثمان سقفها هم کاملا مردود است. یکی هم لقب صدیق اکبر و فاروق اعظم است که رسول خدا فرمودند و برای امیر المؤمنین چنین صفاتی را به کار بردند. این دو صفت هم برای ابوبکر عمر کاملا باطل است و به گفته یکی از این افرادی که گفتند جدار یعنی دیوار، یعنی مانع افراد وارد از شهر می شود،
همینو می‌خواستم دقیقاً بگم،
خودش اصلا حکم تیمم را هم بلد نبوده. این هم کاملا هم با عقل و هم از لحاظ علمی در تضاد است. و احادیث دیگری هم در باب لقب امیر المؤمنین است توسط آقا رسول الله، که یکی از این احادیث این است که پیامبر خدا فرمودند زمانی که خدا در حین دمیدن روح در قالب حضرت آدم بود لقب امیر المؤمنین را مخصوص علی گردان، نه کسی قبل از او و نه کسی بعد از اون چنین لقبی برای او نبوده و نخواهد بود، فقط مخصوص امیر المؤمنین است. اگر در این باب توضیح دهید کاملتر ممنونم. بارها گفت محمد که علی جان من است، هم به جان علی و جان محمد صلوات.
اللهم صل على محمد و آل
محمد و عجل فرجهم.
خب بیننده بعدی تو آقا علی رضا از خوزستان، سلام بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای ابوالقاسم.
علیکم السلام و رحمت الله.
جناب ابوالقاسم بنده یه سوال خدمت داشتم.
بفرمایید.
ما شیعیان که کتب عربه داریم، اهل سنت کتب سته دارن، درسته؟
خب، بله.
خواستم بدونم اونا که میگن بخاری و مسلم رو کلا صحیح میدونم، خواستم بدونم اون چهار کتاب دیگه هم علاوه بر بخاری و مسلم همشو صحیح میدونن یا اختلاف هست؟
یک مبنایی قبلا داشتند که این مبنا گفتش، حالا اولی با جوک بگم، گفتش که من رفته بودم یه جایی هزار تا تو فلان منطقه هزار تا گرگ بهم حمله کردن. گفت منطقه هزار تا گرگ نداره. گفت 500 تا که بوده. گفت 500 تا نداره. گفت 100 تا که بوده. گفت 100 تا نداره. گفت 10 تا که بوده. رسید آقا یه دن سگ که بوده. حالا اینا اول گفتن آقا هر مؤلفی قاعده شونه، هر مؤلفی از علمای ما کتابی آورد و گفت روایات این کتاب صحیح است، میگیم صحیحه. اون قاعده اولیه شون که در کتاب ها و طبق مبانی دراییشون آوردن و خذه حیث حافظ علیه نص او من مصنف بجمعه یخص کابن خزیمه و ید مسلم اوله البستی ثم الحاکم. بعد گیر کردن گفتن آقا این که خیلی گله گشاده اینطوری بگیم که فاتحه مون خونده میشه. گفتن خب میگیم که فقط مشهورها، فقط حفاظ. باز دیدن اینا هم زیاد شد. گفتن نه، محدش مونیم به 6 تا کتاب و مسند احمد و موطع مالک. بعد دیدن اینا هم دچار مشکله. گفتن مسند احمد هم میذاریم کنار، البته سنن دارمی اختلاف دارن، بعضی میگن سنن دارمی، بعضی میگن سنن ابن ماجه. گفتن خب میگیم فقط همین 6 تا، ما این 6 تا مشکل خوریم، میگیم فقط همین دوتا بخاری و مسلم. الان تو بخاری و مسلم چه هم گیر کردن؟ آقای البانی مشهور بین خودشونه که کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم هم داشته. یه حالا قاعده رو بخواید اونه، رفتارشون رو بخواید اینه، علتش هم همین مشکلاتیست که در برخورد با روایت ها داشتن.
بله. بعد یه سوال دیگه هم خدمتتون داشتم، البته حالا از دو وجه. خواستم ببینم حالا مثلا ما کتب عربی که داریم، حالا مخصوصا کتاب کافی کلینی کتاب واقعا ارزشمند و موثقیه، اما خواستم بگم اگر ما بگیم در مثلا کتاب کافی احادیث ضعیف زیاده، آیا از اعتبار کتاب کافی کم نمیشه؟ یعنی چون بعضیا گفتن حتی امام زمان هم توثیق کرده این کتابو، یا خیلی واقعا جایگاه بالایی داره.
این که امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا کتاب کافی رو تایید کرده باشن کلش رو، ما همچین چیزی اصلا نداریم. یه ادعایی برخی کردن بدون سندی. این یک. نکته دوم، از باب حجت بودن کتاب شریف کافی نزد محدثین، اون یه بحث دیگه است که خود اونها هم شرایطی براش دارن، به هر نحوی روایات کافی رو حجت نمیدونن به شرط اینکه معارض نداشته باشه، تقیه نباشه، چی نباشه. خود اون اهل حدیث و اخباری های شیعه هم برای پذیرش روایات کافی شروطی دارن. مثلا بعدشون میگن روایات ابواب نوادرش حجت نیست، بعضی ها روایات دیگه استثناء میکنن. اما اونهایی که اصولی هستن و یا گرایشات رجالی در بررسی کتاب شریف کافی دارند، دو تا مطلب رو مطرح میکنن، این نباید با هم خلط بشه. نکته اول این که مجموعه روایات صحیح، حسن و موثق در کافی تعدادش خیلی زیاده، یه مقداری روایات ضعیف هم از جهت سندی در کتاب شریف کافی هست، به نسبت اینها هم حجمش کم نیست، ولی اینها اغلب هستن، اینها اکثریت هستن. نکته دوم، همین حجم روایات معتبر در کتاب شریف کافی به تنهایی از کل روایات معتبر اهل سنت بیشتره. یعنی ما فقط کافی رو روایات معتبرش بذاریم یه طرف، از کل روایات معتبر اهل سنت چیه؟ بیشتره،
موثق‌تره، صحیح‌تره.
نه صحیح در تعدادشو دارم میگم.
بله بیشتره.
اون که اصلا بیشتره. اون که اصلا اونور ما صحیح نمیدانیم چی. اما یک نکته دیگری هم من خدمت شما اینجا بگم، اون روایاتی که در کتاب شریف کافی سندشون ضعیف است، بعضی ها همین روایات در کتب دیگر اسناد صحیح دارند و مرحوم کلینی از باب قرب الاسناد یا مشابه او این روایات رو آورده، بعضی روایات از باب اثبات استفاضه آورده. یعنی هر چیزی هم که سندش در کافی ضعیف بود به معنی کنار گذاشتن اون روایت نیست، همونطور که صحیح بودن به معنی پذیرش چشم بسته روایت نیست. برای پذیرش یا رد روایت یک سری مراحل اجتهادی باید طی بشه، بعدن روایت قبول یا رد بشه.
خیلی ممنون، تشکر از شما استاد، زنده باشین.
خب بیننده بعدی آقا امیر از تهران، سلام بفرمایید.
آقا با سلام خدمت شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
علیکم السلام.
از اونجایی که این شبکه رو ما تو گوگل الان دو سه شب یعنی از جمعه تا حالا خوب نمیتونیم ببینیم، فقط خواستیم شرکت کنیم. خواستم یه مطلبی عرض کنم. این شبکه وهابی ها همیشه ما رو متهم کردن که ما رافضی ها، که البته من محب از خدا می که رافضی باشم، رد کننده باطل. ما متهم کردن که ما از کهف الاحبار حدیث میاریم، فلان میاریم و اینا. بعد ما رفتیم هم اینجوری ببینیم این کهف الاحبار کیه و اینا، متوجه شدیم که آقای ابن حسف الله ابن شیبه تو کتاب المصنفش آورده که یکی از صحابی محترم، خودتون خواستید بخونید در مردم متوجه بشن، مخصوصا این چهار اربعه که ایشون برای کعب الاحبار برای ایشون نوحه میخونده. ایشون هر وقت دلش میگرفته معصوم میشده میگفته از عاقبت دنیا برای ما بگو، ایشون هم برایش نوحه میخونده و به شدت گریه میکرد، از عقوبت اون دنیا میترسید. بعد بازم تو همون جا ذکر میکنه که بهش گفتن که علی خلیفه میشه یا نه. آقای کعب الاحبار برگشت گفت نه علی نه بچه هاش، تو همون کتاب هاست ها. شما بهتر میدونید، من فقط سربسته میگم. گفت نمیشن چون کارش رو عدالت، چشم پوشی نمی کنه از بی‌عدالتی، محکم سر جاش وایستاده. داستان داوود رو گفت که خواست مسجد بسازه خدا نذاشت. حالا اون صحابی خود همون وهابی ها طرفدار کعب الاحبار هم، براشون نوحه می خونده و اینا، ما متهم میشیم که حدیث اونا رو میاریم. یکی هم تو شرح صحیح، شرح نهج البلاغه مال ابن حدید، اونجا آورده که مثلا فکر کنم تو همین بوده که گفته حضرت علی حاکم نمیشه و اینا. از این که به ما وقت دادید با شما صحبت کنیم خیلی ممنون. یا علی خداحافظ.
خب برام جالب بود که الان تشکر میکنم از شما، برام جالب بود، من باورم نمیشه این حرف که شما دارید. بعد نگاه کنم مراجعه بکنم گفته باشن شیعه با کعب الاحبار ارتباط داشته یا شیعه از کعب الاحبار روایت گرفته. اگر اتاق فرمان تحصیل لطف کنن، در تفسیر عبدالرزاق صنعانی استاد بخاری روایتی رو مطرح میکنه و دیگر کتب که ان عمر قال لکعب، عمر به کعب الاحبار میگفت حدثنا یا کعب خوفنا، کعب الاحبار برای ما حدیث بگو. خب حدیث از کی میخواسته بگه؟ از پیغمبر کعب الاحبار به عمر؟ از پیغمبر ما حدیث بگه یا از یهودی ها میخواسته بگه؟ خوفنا کعب الاحبار، بر ما درس اخلاق بگو، ما گریه کنیم، از خدا بترسیم. میگه گفتم آیا عمر یا امیرالمومنین، مگر شما کتاب خدا و سنت پیامبر رو ندارید؟ میگه گفت چرا، ولی من میخوام تو به ما درس اخلاق بدی، تو ما رو به درسونی. که شروع کردم براش درس اخلاق گفتن. گفت نه، بازم بگو، زدنا یا که بیشتر برام بگو. یه گفتم آیا عمر اگه به اندازه بینی یه گاو از جهنم باز بشه تو این عالم، در مشرق باشه یه فردی در مغرب باشه، مغزش از او به آتش میفته، اونقدر که مغزش آب میشه و به حالت مایع میاد. فاطرق عمر ملیان ثم افاق. عمر فاطرق میگه یه مقداری از افاقی که در مقابلش آمده، یعنی یه چند لحظه ای از هوش رفت از شدت غصه، دوباره به هوش اومد. قال زد زدنا یا کعب، آی عمر، آی کعب الاحبار، دوباره برام بیشتر بگو، بیشتر بگو. استاد اخلاق خلیفه دوم کعب الاحبار بوده. بعد آقایو میخوام بگن شیعه از کعب الاحبار روایت داره. دیگه من نمیفهم این مطالبی که اینا مطرح میکنن از کجاست. اما نسبت به بیننده قبلتر که سوالی پرسیدند راجع به مبانی اهل سنت، من یک عبارتی است بیارم این رو، و کذا یجوز الاحتجاج. بله، در کتاب نیل الاوتار آقای شوکانی عبارتی رو مطرح کرده، بسیار عبارت مهمه، راجع به حجیت روایات. و علم بدان انما کان من الاحادیث فی الصحیحین، هر روایتی در صحیحین بود، او فی احدهما، یا در یکی از اونها، جاز الاحتجاج بهی من دون بحثن، اصلا نیاز سند رو بررسی کنیم، حجته، لانهما التزما الصحه، این دو نفر ملتزم بودن روایت معتبر رو بیارن، و امت آنچه که در این دو کتاب است را تلقیه به قبول کرده است. بعد میاد در ادامه، و ها کذا و همچنین جایز است احتجاج به ما صححه احد الائمه المعتبرین مما کان خارجا عن الصحیحین، اگر یکی از ائمه معتبر روایتی را تصحیح کرد و این روایت در صحیحین نبود، او هم حجته. لازم است تو صحیحین باشه، لازم است در صحیح ستن باشه. و همچنین جایز است احتجاج به هر روایتی که، نمیگه استشهاد، احتجاج به هر روایتی که در کتابهای مخصوص به جمع روایات صحیح باشه، مثل صحیح ابن خزیمه، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم، مستخرجات بر صحیحه. چون مصنفین این کتب قد حکموا به صحت کل ما فیها حکمن عاما، حکم کردند که هر آنچه در این کتب است صحیح است، حکم عمومی دادند. و ها کذا یجوز الاحتجاج به ما صرح احد الائمه المعتبرین به حسنه، هر روایتی که یا هر کتابی که یکی از ائمه معتبر تصریح کرده باشد که این روایت حسن است، لان الحسن یجوز العمل بهی عند الجمهور، چون روایت حسن طبق مبانی جمهور قابل استناد است، ولم یخالف فی الجواز احدون یا الا البخاری و ابن العربی، در جواز این قضیه فقط و فقط بخاری و ابن عربی مخالفت کردند، و الحق ما قاله الجمهور، اما نظر درست همان نظر جمهور است، چون ادله وجوب عمل به خبر واحد و قبول آن شامل اینها هم می شود. خب آقا نمونه میتونی بگی؟ بله، ما سکت عنه ابو داوود، روایتی که ابو داوود سکوت کرده باشه، چون آقای ابن صلاح از ابو داوود روایت نقل کرده که هر چیزی که در کتاب من حتی سندش هم ضعیف باشه من گفتم و اگر چیزی را نگفته باشم فهو و صالحون، اگر چیزی را اشکال نگرفتم صحیح است. و فقط این کتاب نیست، خیلی کتاب های دیگر هم هست. متشکرم اتاق فرمان. بیننده بعدی رو معرفی میفرمایید. آقای محمد مهدی از تبریز سلام بفرمایید.
سلام علیکم خدمت استاد گرامی. جناب استاد سوال داشتم
بفرمایید.
در رابطه با اینکه میفرماید که آقا ملائکه خب وقتی که قدرت نافرمانی از خداوند متعال رو ندارند بسته را در ازیاتشون با هم دیگه سخت داره، به طوری که خود قرآن هم شهادت میگه میفرماید که یه سری از ملائکه ملائکه مقربین هستند، مثلا حضرت جبرائیل، یه همچین موضوعیتی داریم. اگه قدرت نافرمانی ندارن بس ملائکه تندش ملائکه چی بوده که یه ده میشن مقربین و یه ده میشن غیر مقربین؟
الان رایانه ها میتوانند در حساب و کتاب اشتباه بکنند؟
قاعدتا خیر.
چرا بعضی کامپیوترها گرونترن بعضی ارزونترن؟
خب نسبت به کارهایشونه.
همین شد دیگه، جواب دادید خود.
خب جناب استاد، یعنی یه خداوند متعال فرشته آفریده با یه کارهای خاصی و این مثل کامپیوتر بهش برنامه داده؟
بله.
و هیچ ملاکی هم بس اونا اصلا نمیتونه جز موجودات دیگه حساب کرد؟ نمیتونیم مثلا بگیم که آقا این ملائکه فرشته ها نمیدونم از انسان میتونن بالاتر باشن؟
ممکن است کارایی های یک ملک اونقدر زیاد باشه که از یک انسان مختار بالاتر بره.
مثلا شما میتونید به یک کامپیوتر از یک انسان بالاتره؟
خب الان بعضی از کامپیوتر هستن از یک انسانی که هوشش پایین‌تره خیلی بالاتر به حساب میاد. الان کامپیوتر
خب شما شأنیت و شرافت تو بس یه چیز دیگه میدونی.
نه اصلا
شأنیت انسان
اون انسانه یه شما یه انسان با شرف فرض می‌کنی.
شرافت داره به غیر ذوی العقول.
شما چرا یه انسان با شرف فرض می‌کنی، انسان بی شرف فرض کن.
خب همین رو دارم میگم جناب استاد.
خب دیگه
انسان هر چقدرم شرافیت نداشته باشه بلکه چون انسان هستش، موجود زنده هستش، شأنیت زیاده. نمیتونی شما بیاری با جسم
نه نه نه. خدا در قرآن میفرماد اولئک کالانعام بل هم اضل، بعضی از افراد مثل چهارپایان هستند و بلکه هم گمراه تر از چهارپایان، بلکه از چهارپایان گمراه تر، لذا درجهشون میاد پایین تر. بعضی هستن بله از کامپیوتر هم خیلی پایین تره، مفت نمیارزن. به قول یکی از آقایو میگفت بعضی ها به لعنت ابلیس هم نمیارزند.
جناب استاد سوال دوم من میتونم خدمتتون بپرسم؟
وقت محدوده، اگر سریع بپرسین چشم.
بله چشم. طبق این که آیا سند معتبر ما برای خطبه قدیر دارین؟ در صورتی که خود خطبه قدیر خبر واحده و چجور شما میاد بهش استناد میکنید در مقابل اهل سنت؟
ما استنادمون به قدیر اولا به اون چیزی است که متواتر در قدیر است، یعنی یه بخش.
من میخوام یک کلمه ازتون بپرسم، آیا سند خود خطبه قدیر برای شما معتبر هست یا نه؟
به نظر حقیر خطبه قدیر 5 سند داره و لذا میشه مستفیض، چون مستفیض از طبق مبانی اهل سنت حجته، یعنی حتی خطبه هم طبق مبانی درایی اونها حجت است.
علما بزرگشی که میگن خطبه قدیر خودش خبر واحده، حتی علامه امینی
خبر واحد در مقابل متواتره. بزرگوار نگاه کن، شما خبر واحد درجاتی داره، خبر واحد صحیح داریم، خبر واحد مستفیض داریم، خبر واحد ضعیف هم داریم. این در مقابل متواتر است که متواتر یقینی است. اون جمله من کنت مولا فعلی مولا که متواتر است هیچی، یه مقدمه و مؤخری داره، اون هم متواتر است. اما خطبه قدیر هم 5 تا سند حداقل داره، چون 5 تا سند داره.
سنداش معتبره جناب استاد؟
بله
سنداش معتبره.
در تعدد طرق نیاز نیست سند معتبر باشه، استفاضه 5 طریق نیاز نیست معتبر بشه طبق مبانی اونها. ما داریم با اونها طبق مبانی خودشون بحث میکنیم.
طبق این همین مطلب که گفتیم میتونی این سندش رو هم بفرمایید تو اون پنج طریق کجا هستن؟
طرق حدیث قدیر، خطبه.
بله.
یه لحظه من ببینم الان یکم شما زودتر بعد چون اگه آخر وقتم هست. بله ببینم من اسناد خطبه قدیر فل جمله اولا در سیره نووی ابن کثیر میگه فقط به خطبتن عظیمه یه خطبه طولانی خونده، در مجمع الزوائد میگه که پیغمبر صلی الله علیه و آله هر چیزی که تا قیامت باقی بود در این خطبه به ما گفت، پس مشخص خطبه طولانی بوده. اما سند اول، سند اول در کتاب الیقین ابن طاووس از امام صادق علیه السلام است. سند دوم در کتاب احتجاج طبرسی از امام باقر است. سند سوم در کتاب التحسین و دیگر کتب از زید ابن ارقم است. سند چهارم در کتاب النشر و طی از حذیفه نقل شده. سند پنجم در مناقب ابن شهرآشوب از ابن عباس نقل شده. این پنج تا سند برای این روایت. خب اتاق فرمان، خب وقت ما هم تمام شده. از آقا محمد مهدی عزیزان تشکر میکنیم، از همه بینندگانی که تا الان تماس گرفتند تشکر میکنیم. انشاءالله که موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر بودن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی آیش اس دو نفر خالص خودش دیگران دفن نکنه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود دفن میشه فرزند دفنش رو من میکنن به خاطر احمد در کلام اهل تفسیر شده میگن کافر است. مردونه است کسی که
یک روایت ولو ضعیف و سند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
ایگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیع فیها ببعتون
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد؟
بله.